أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آخرین بحثی که در آیه اول مونده است همون جمع روایی است که مسئله را حل میکند و روشن میکند که صرف انقطاع دم کافی است. این جمع روایی که مطرح شد اونگاه باید به تتمه بحث در آیه دوم برسیم که نساء حرسن یعنی چه و لازمه نکاح با حرس چیست و کیفیت پرورش اولاد در اسلام چگونه است. در کتاب وسائل ابوابی که مربوط به عادت زن است در باب 27 چند روایت است که جمع بین روایات همین فتوای مشهور را نتیجه میدهد، چون بعضی یک طایفه از روایت دلالت میکند بر اینکه مباشرت زن بعد از انقطاع دم و قبل از غسل روا نیست، باید غسل بکند تا شوهر بتواند با او مباشرت بکند. طایفه دیگر دلالت میکند بر اینکه صرف انقطاع دم کافی است، مباشرت زوج با همسرش جایز است. قهرن تصرف در طایفه اولا خواهد شد و نهی هم حمله بر کراهت میشود. طایفه ثالثه این جمع روایی را تأیید میکند، یعنی این جمع دلالی را تأیید میکند. این طور نیست که این جواز و من در مقابل هم قرار بگیرند تا مایه سقوط این دو طایفه از روایات بشود، بلکه این جمع دلالی مقبول هست چون شاهد جمع هم در خود روایات هست. مثلا در همین باب 28 روایت 6 این است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگوید سألت عن امرأة کانت تامسا فرأت طهر. تمس همون حیض است. جلد اول از وسائل. سألت عن امرأة کانت تامسا فرأت طهر ایقع علیها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتی تغتسل. این ظهور در نهی دارد، این ظهورش مطابق با فاذا تطهرن است، یعنی صرف انقطاع دم کافی نیست، بلکه همون طوری که صلات مشروط به غسل است مباشرت هم مشروط به غسل خواهد بود. قال و سألت عن امرأة حاضت فی السفر ثم طهرت فلم تجد ماء یوما و اثنین ایهل لزوجها ان یجامعها قبل ان تغتسل قال لا یصلح حتی تغتسل. سوال دوم این است که زنی در مسافرت به عادت مبتلا شده است، بعد از انقطاع دم آب نیافت که غسل کند، یک روز و دو روز آب گیرش نیامد، آیا زوجش می تواند با او مباشرت کند یا نه؟ حضرت فرمود لا یصلح. از این عمل معلوم می شود که مسئله مباشرت سخت‌تر از مسئله نماز است، چون اگر آب گیر نیامد با تیمم می شود برود وارد در نماز شد، اما دیگه حضرت نفرمود خب تیمم کند، وقتی که تیمم شد می شود متطهره و مباشرت زوج با او در حال طهارت است و عیب ندارد. از این تعبیر معلوم می شود که حتی تیمم هم کافی نیست. این لعن پیداست به این که یا به صورت کراهت است یا به صورت استحباب و امثال ذالک. البته این مال مسئله ثانیه است، چون در خصوص مسافرت است. آخه نماز چه می کند؟ نه، سوال کرد که یک روز یا دو روز آب گیرش نیامد. خب هر کاری که با نماز میکند با همین بکند دیگر. نه، سوال کرده است که مباشرت رواست یا نه. خب هر کاری که با نماز بکند با همون بکند دیگه. روایت هفتم این است که سعید ابن یسار، این روایت سعید ابن یسار موثقه است، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المرأتو تحرم علیها الصلاة ثم تطهر، نماز بر او حرام می شود. این کنایه از حالت عادت اوست. فتوزع من غیر ان تغتسل افل زوجها ان یأتیها قبل ان تغتسل قال لا حتی تغتسل. این حدیث هفتم مثل حدیث ششم از طایفه ناحیه است که دلالت میکند برای اینکه صرف انقطاع دم کافی نیست، باید غسل بکند. این یک طایفه. در مقابلش طایفه دیگری است که دلالت میکند بر جواز مباشرت عند انقطاع دم، و این است که روایت سوم همین باب است که عن عبدالله ابن بکر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل فلیأتها زوجها ان شاء. این به طور روشن دلالت بر جواز بکند به مجرد انقطاع دم. دلالت فلیأتها بر جواز قوی تر از دلالت لا تغتسل است، چون این نسبت به جواز نص است، گرچه به صورت امر ذکر شد. امر کرد فهمود فلیعتها، اگر این امر در استحباب ظهور داشته باشد در اصل جواز نص است. اون طایفه اولا رو هیئت لا تغتسل دلالت بر منع از مباشرت میکردن قبل از غسل، ظهور لا تغتسل در حرمت به اندازه ظهور فلیعتها زوجها در جواز نیست. یقینا این ازهر است، این ازهر بر اون ظاهر مقدم است، جمع میشه جمع دلالی. اونگاه روایات طائفه ثالثه این جمع دلالی را تأیید میکنند، و این است که حضرت میفرماید من دوست دارم که بعد از غسل باشد. نظیر روایت دوم همین باب 27 اسحاق ابن عمار میگوید سألت ابا ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه ان رجل یکون معه اهله فی السفر فلا یجد الماء حت یأتی اهله فلا یجد الماء یأتی اهله فقال ما احب ان یفعل ذلک الا ان یکون شبقا او یخاف علی نفسه. این روایت را گرچه بر مصاب وسایل در همین باب 27 نقل کرده است، ولی هیچ ارتباطی با مسئله دم و حیض و امثال ذلک ندارد. برای اینکه از حضرت سوال میکند مردی است همسر او با او در سفر هست و آب گیرش نمی آید، حضرت فرمود اگر نمی تواند خودداری کند عیب ندارد. این چه کاری به بحث انقطاع دم و امثال ذلک دارد؟ اصلا این روایت مربوط به این باب نیست. چرا؟ چون شبق مال مرد است.
بله، یعنی چون مرکز شهوت داشته، زن هم حائض بوده است، راوی توهم کرده است که نمیتواند از
نه. این دارد که رجل یکون معه اهله فی السفر فلا یجد الماء. حالا شد همراهان زیاد بودن، در حضور دیگران بود نمیتوانست، نه در حالت عادت او بود. یکی از مصادیقش اون است. مگر همه غسل ها شاید بیمار بود، شاید ضرر داشت، بعد آخر اصلاق دارد. یه چیزی که جامع است ممکنه به چند جهت باشد که در باب حیض ذکرش نمی کنه. اون برای آن است که شاید همراهان مانع بودن، علیه حال این دلیل است بر این که او در این مدت در حالت تمس بود، که داره سفر بود، صحبت از حیضم که نیست، صحبت از حیضم که نیست، نه نفاس است، نه حیض است، نه بسیار خوب، هر روایت رو که در هر باب نقل میکنن. که اون وقت در روایت بعدی دارد سفر کرد، شاید است، چون هیچ کلمه حیضی، تمسی، طهارتی، انقطاع دم هیچی در روایت نیست. بسیار خوب، شاید برای اون باشد، نمیشود این رو برای عادت و انقطاع دم حمل کرد که شاید، پس این رو نمیشه باب این زیشت که. خیلی خوب، شاید نفاس باشد، شاید استحاضه باشد، شاید مرض باشد. روایت چهارم این است که ان العبد صالح علیه السلام فی المرعه اذا طهرت من الحیض ولم تمثل ما فلا یقع علیها زوجها حتی تغتسل و ان فعل فلا بأسه. فرمود اگر کسی از عادت پاک شد ولی هنوز غسل نکرد، شوهرش با او نزدیک نشود، ولی اگر رفت عیب ندارد. خب معلوم می شود اون نرود نهیش نهی تنزیهی است، چون اگر نهیش تحریمی باشد که اگر رفت عقوبت است. چه این که در بعضی از تعبیرات مثل همون روایت ششم که خونده شد لا یسلح داشت، که این لا یسلح ظهوری دارد که این نهی الزامی نیست. در روایت پنجم علی ابن یقطین از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند، از حضرت سوال کرد ان الحائض تطهر ایقع فیها زوجها قبل ان تغتسل، قال لا بأس و بعد الغسل احب الیه. این صریح در جواز است. بعد فرمود به این که اگر غسل بکند بهتر هست. معلوم می شود اون روایاتی که می گوید قبل از غسل نزدیک نشود حمله بر کراهت خواهد شد. پس سه طایفه روایات در این باب هست، یک طایفه نهی می کند، یک طایفه تجویز می کند. جمع دلالش آن است که اون طایفه که نهی و نفی می کند حمله بر کراهت می شود و شاهد جمع هم طایفه ثالثه است. هازا تمام الکلام فی الآیت الاولا. و اما اون چی که با آیه ثانیه برمیگردد در بله سببیت، نه سببیت هر بر استحباب میشود دیگه. نه به حسب ظاهر آیه به شهادت قول ثقل اصغر هم را کراهت می شود دیگه.
خود آیه صریح است در این که قبل از انقطاع دم حرام است، بعد از انقطاع دم جائز.
فیضا تطهر نفعتوهن، مطلب مربوط همین است دیگر. مفهوم ازا تطهر اینه که ازا لم تطهر لا یجوز لکن، همون چون فرع بر اوست دیگر نمیشد تعارض باشد بین مفهوم این جمله و منطوق قبل، که درباره همین است. اون غایت شده است، فرمود به این که این کار نکنید حتی یترنه، بعد فرمود فیضات تهرنه. بسیار خوب، این مفهوم که با اون معارض نیست. حالا حتما باید بگیم دیگران هم گفتن این را که قبول کنید، این را آقای حکیم هم فهمیده گفته، بعد این که ما مراجعه کردیم دیمشون هم فهمیده. قرض اینه که این چیزی نیست که ما تنها فهمیده باشیم و دیگران نفهمیده باشن، که مراجعه کردیم دیدیم دیگران هم فهمیدن. علی حال آیه ثانیه اینه که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرسكم عنا شئتم و قدموا لأنفسكم. در قرآن کریم برای اینکه به انسان بفهماند این کارهای طبیعی یک انگیزه هم به دنبالش هست، انسان را به اون انگیزه اصیل هشدار میدهد و این پیامدهای طبیعی را یک رهگذری برای اون اهداف نهایی میداند. مثلا میفرماید انسان بدون غذا نمیتواند زندگی کند، تحصیل غذا هم کار عادی نیست، برای اینکه انسان مثل حیوان خامخور که نیست، بالاخره باید طبخ کند. تحصیل مواد اولیه و طبخش دشوار است، تا غذا نخورد میمیرد و همه این رنجها برای تحصیل غذا هست. خب چرا این رنج تحمل بکند؟ در مقابل این رنج چی میبرد؟ یه مزد کاری خدای سبحان به او داد، در لبش لذت را در حال خوردن گذاشت. وقت او خیال میکند که برای غذا خوردن خلق شده است یا برای التزاز از معکولات خلق شده است، در حالی که اون حکیم دارد کار حکیمانش انجام میدهد، به دست خود انسان همه این کارها را انجام میدهد، منتها انسان این رنجها را که تحمل میکند یه مزدی هم به او میدهد و اون مسئله لذت بردن از غذاست. این برای حفظ شخص. برای حفظ نو هم همین است. برای حفظ نو و حفظ نسل تلاش ها باید بشود تا نسل بماند. خب این کودک که به دنیا می آید تا سرپرستیش نکنن که نمی ماند. پیدایش کودک، پرورش کودک، تربیت کودک بسیار دشوار است. این کارهای دشوار را خدای سبحان بر انسان تحمیل کرده است و مزد این کار را یا یه سلسله لذایذ حیوانی قرار داد یا سلسله عواطف. انسان خیال میکند مباشرتش و همسرداریش برای اون لذایذ است، در حالی که نمیداند اون حکیم یه مقداری به اون لذت داد که این کار سنگین را قبول کند. بعد از اینکه فرزند هم ببار آمد، تا اون عاطفه نباشد احدی حاضر نیست اون کودک را با همه مشکلاتش بپروراند. خدای سبحان فرمود به اینکه شما طوری خلق شدید که زن را دوست دارید، زوجر لناس حب و شهوات و آغازش هم نساست، بعد بنین و انبار و امثال ظالم است. فرمود این زوجر لناس حب و شهوات، ولی این به حساب شهوت نیست، به حساب کشت و زرع است. گرچه زوجر لناس حب و شهوات من النساء والبنین، اما این نساء هرسن، پس برای اطفاء شهوت و ارضای غریزه نباشد، برای پیدایش نسل باشد. تازه اولا و چون برای نسل است باید با اون نسلگاه در ارتباط باشید، نه غیر نسلگاه. ثانیه فاتو حرسکم عنا شئتم، چه این عنا معنی من اینه باشد چه معنی کیف شئتم باشد، بالاخره ارتباط این دو نفر به اون کشزار است. هذا ثانیه. خب حالا اگر کسی خواست با نساء تماس بگیرد که فرزند به بار بیاورد، برای آن است که بگوید اینی اعز منکه و اکثر و نفرا، با این فرزند ببالد، یا قدمو لانفسکم باشد، چی جوری فرزند طلب کند، بچه را برای چی میخواد. در این مقام ثالث بحث آیات فراوانی است که مبادا یه وقتی اگر فرزند داشتید و فرزند دار شدید، یه روزی فخر کنید بگوید اینی اعز منکه و اکثر و نفرا. این نیست. فرمود اگر به این فکر بودید، نه تنها این مشکل شما را حل نمی کند، بلکه المال و البنون زینت الحیات الدنیا، این مالی که مایه، این فرزندی که مایه فخر است، این در حد زمین و درخت و سنگ است، این در حد مال است، نه در حد روح. اینا کنار هم و قیامت هم همونطوری که مال به سود کسی نیست، فرزندی این چنین هم به نفع کسی نیست. و در قیامت نه تنها فرزند نافع نیست، بلکه پدر و فرزند هر دو از یکدیگر با کوشش و تلاش گریزانن. نه تنها گریزانن، بلکه پدر حاضر است که همه فرزندان را فدای خود کند و از آتش قیامت برهد. در قبار این چند طایفه از آیات یه سلسله آیاتی است که به انسان میگوید اگر شما در هنگام ارتباط خانوادگی فرزند صالح پیدا کردید، هم در دنیا برای شما خیر و رحمت است که در دنیا حسنه است، نه به عنوان زینت الحیات دنیا، بلکه در دنیا حسنه است، و در آخرت هم با هم به بهشت می روید و از این دور هم بودن هم در بهشت لذت می برید. اما طایفه اولا، همون آیه معروف سوره آل عمران است که فهمون زوجن للناس و بشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. در سوره کهف آیه 46 فرمود المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. این باقیات الصالحات هم چیزی است که در مقابل مال و بنون است، هم بعضی از اموال و ابنا هم جز باقیات صالحات هم. و در همین سوره مبارکه کهف آیه 34 فرمود به این که و کان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. این باغداری که دارای اولاد فراوان بود و دارای خدم و حشم بود گفت جمعیت ما هم از شما بیشتر است، مال من هم از شما زیادتر. این همین فرزندانی بودن که مثل مال جزء زینت الحیات دنیا شدن. لذا این شخص دنیا زده همونطوری که به مالش میبالید میگفت انا اکثر من که مالم، به فرزندانش هم میبالید میگوید گفت که و اعز و نفرا. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 55 به بعد فرمود ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ما بینا گفتیم بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بعد به یک عده مال فراوان و فرزندان فراوان دادیم. اینا خیال کردن ما خیرات را به سمت اینها گسیل داشتیم، خیر نقد نصیب اینها شده است. ای احسبون انما نمدهم به من مال و بنینه نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اینا نمیدونن که این مال و فرزند این چنین خیر نیست، برای اینکه همین احیانا زمینه طغیان می شود. در سوره مبارکه قلم آیه 13 به بعد این است که فرمود این مناع للخیری که معتد است و اهل تعدی و اسم و گناه است، منشه گناهکاری و تعدی و این است که انکان زامالن و بنین. سوره قلم آیه 13 این است که آیه 13 به 14 این است که عامل تبهکاری او همون مال داشتن او و فرزند داشتن او است. چون دارای مال و بنین است حالا به تعدی تندر داد. پس گاهی می فرماید این خیر نیست، گاهی می فرماید این انگیزه شر است. و در سوره مبارکه شعرا وقتی جریان قیامت را بازگو میکند آیه 88 به بعد میفرماد که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه تنها مال و فرزند سودی ندارد این گونه از فرزندها، بلکه انسان میکوشد این فرزندها را قربانی خود کند و از شعله قیامت برهد. آیه 11 به بعد سوره معارج فرمود یبصرو لهم یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ازن، که مضاف الیه عذاب است. موارد دیگر یوم ازن به فتح میم است، اینجا فقط به کسر میم. معمولا در جاهای دیگر قرآن یوم ازن است، به استثناء اینجا که این میم مکسور است چون مضاف الیه عذاب است. من عذاب یوم ازن به بنیه به صاحبتی و اخیه و فصیلت التی تؤوی. در دنیا اینها عشیرن، در قیامت اینها فصیلن. همین قوم خیشی که در دنیا عشیرن، از همین قوم خیش قرآن کریم به لحاظ قیامت فصیله یاد میکند، چون در دنیا کنار همان معشور و محشورن، در آخرت هر یک از دیگری فاصله میگیرد، میشد فصیله. فرمود این شخص علاقمند است که فرزندانش را فدا کند و از آتش برهد. خب این چند طایفه آیات با تعبیرات و گوناگون که هر ولدی به حال انسان نافع نیست. یه سلسله اولادن که قرآن کریم از اونها به عظمت یاد می کند و مردان الهی را هم می ستاید که به فکر فراهم کردن این گونه از اولادم و دعای اینها را هم دعای مستجاب می داند و در آخرت هم اینا را با هم به بهشت می برد. در سوره مبارکه فرقان بنونده بسیار خوب. حالا ببینیم اون ولدی که شفاعت میکند جزء ابنایی است که بر قیامت نافع است. پس معلوم میشود بعضی اولاد نافعن، بعضی اولاد نافع نیستن. اذا مات ابن آدم انقطع عمله عن ثلاث الا عن ثلاث، همین است. حالا ملاحظه فرمایید که کدام اولاد در قیامت نافعن. در آیه 74 سوره بارک فرقانی است که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. اینا همسر میخواهند اما نه برای آنکه زوجن للناس حب و شهوات. فرزند میخواهند نه برای اینکه بگویند اینی اعز من که اکثر من که مالن و اعز نفرا، بلکه قرة العین میطلبند. این قرة العین هم در بحث های قبل ملاحظه فرمودید نه برای نور چشم. قره یعنی خنکی. انسان وقتی که عشق میریزد یا در اثر غم و اندوه است که عشق میریزد، این عشق عشق گرم است، یا در اثر نشاط و شوق عشق میریزد، این عشق عشق سرد است. اگر خوشحال شد چشمش غریر است، یعنی عشق سرد میریزد. وقتی گفتن هوا اون غار یعنی هوای سرد، قرت یعنی سردی و خنکی، که این نشانه از عشق شوق است. اینها به خدای سبحان عرض میکنن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. اینا افرادی هستن بلند همت که میگن وجعلنا للمتقین اماما. اونم همین است دیگه. بله اون وقت اینا بلند همتن. این قرة الاعین که میگن از همین جاست، یعنی ما عشق نشاط داریم، چشم ما خنک شد. این که میگن قلبم خنک شد، چشمم خنک شد، در حال شوق و در حال نشاط عشق سرد میریزد، برخلاف حال غم که عشق گرم میریزد. در این کریمه فرمود اینها میگویند وجعلنا للمتقین اماما، اینا مردان با همتی ان، نه تنها سعی میکنن خودشون متقی باشن، بلکه سعی میکنن مردان با تقوای جامعه به اینا اقتدا کنن، طور اینا زندگی کنن که متقیان اونا رو الگو قرار بدن. این نشانه از بلند همتی این گونه از مردان الهی است. خب حالا این دعاها مستجاب میشود یا نه؟ در سوره مبارکه طور فرموده است به این که ما عده‌ای را وقتی وارد بهشت سعادت کردیم، فرزندان اینها را هم به اینها ملحق میکنیم بدون این که از عمل گذشتگانشون بکاهیم. سوره مبارکه طور آیه 21 این است که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شی. فهمود این گونه از مردان الهی که خودشون مؤمنن، بچه‌های خوب تربیت کردن، ذریه اینها هم مانند اینها مؤمن شدن، ما در قیامت ذریه اینها را به اینها ملحق میکنیم. اگر کسی جزء ضراری یک مرد صالحی بود و به اندازه تقوا و صلاح او متقی و صالح نشد ولی اون راه را طی کرد، خدای سبحان وعده داد تمود ما نوه های او و نتیجه های او و فرزند های او را به او ملحق میکنیم که یک لذتی است اونها با هم میبرن و یک احسانی هم هست که ما نسبت به اون رئیس خانواده انجام دادیم. پس اینا در بهش کنار همن. خب ملاحظه فرمودید یه عده پدر و پسرن که از هم فرار میکنن، یه عده پسر و پسرن که کنار همن. حالا که این چند طایفه از آیات روشن شد، اونگاه معلوم میشود که خدای سبحان چرا در سه بخش با ما سخن گفت. در بخش اول فرمود نساکم حرسون لکم، اون که البته اون به اون معنا مشکل هست، ولی چرا اصلش که انسان در خدمت اونها قرار بگیرد انسان امید اون رو دارد. در بخش اول همون نساکم حرسون لکم، پس از باب زوجن للناس حب و شهوات نیست که برای اطفای غریزه باشه. ثانیاً فرمود فت و حرسکم، به این فکر باشید که نسل و نوع آینده را حفظ کنید. انا شیتم، حالا یا من کیفه شیتم یا من عینه شیتم، ولی باید به حرس به کشتگاه ارتباط پیدا کنید. اما با نه نحوه عمل، نه انگیزه، نه لمازا، کیفه نحوه عمل هرچی شد. بسیار خوب، لذا اصرار کرده فبود فت و حرسکم انا شیتم، یعنی کیفیت، مثل این کسی یک مزرعی دارد از هر راهی یا هر جوری خاص بالاخره به مزرعه سر میزند. مقام خب بالاخره اون که در نظام آفرینش اون در روز اول گفته شد که گاهی آقرن عقیمن یا سنشون سن حرس گذشت مانند. مقام ثالث بحثی هست که فبود و قدمو لانفسکم، یعنی برای خودتون چیزی بفرستید، یک کسی بفرستید که بالاخره در قیامت به دردتون بخوره. خب این همان است که گفته شد اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، یکی از اونها ولد صالح است. برای خودتون یک چیزی بفرستید، این ولتنز و نفسون ما قدمت لقدین هست، ما تقدمو لانفسکم من خیر این تجدوه عند الله هست، نکتو ما قدمو و آثارهم هست. فهمود برای خودتون یه چیزی بفرستی و قدمو لانفسکم، وگرنه این کار حیوانی از دیگر حیوانات هم که ساخته است. و قدمو لانفسکم بسیار خوب، فرزند صالح چطور؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، که فرمود. پس اینها مردانی هستن که به فکر فرزند صالح هم دیگر. و قدمو لانفسکم این که فرمود حرص باشد نه اتباع شهوت، حرص جای پیدایش میوه است. فرمود میوه های خوب انتخاب کنید و قدمو لنفسکم، و اون کبراست، اون کبراست، این صغراست. فرمود و قدمو لنفسکم، اون کبراست و ما تقدمو لنفسکم بین خیرین تجیدو عند الله. نتیجه این صغرا و کبرا این است که محصول فرزند سالار در قیامت میبینی. و تقول الله، گوشه از این بحث در همون جریان آیه 187 سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود فلعانه باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم. فرمود در شب ماه بارک رمضان مباشرت با همسرها حلال است، ولی به فکر اتقا، ابتقا و اتخاذ ما عند الله باشید. بالاخره هر دو دستش در این جهت شریکن که با حرص باید ارتباط برقرار کنند. با حرص باید برقرار کنند. او رو که نوع فقهان بر کراهت شدید کردن، ولی آیه با حرص ارتباط رو برقرار میکنه. و قدمو لانفسکم، حالا پشت سر هم دستور تقوا میدهد، قیامت را بازگو میکند، مؤمنین را بشارت میدهد و مانند آن. فمود و اتقوا الله و علموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. پس در تشکیل خانواده مسئله تقوا هست، توجه به لقاء الله هست، مسئله ایمان هست، تبشیر اهل ایمان هست و ماننده. اینکه در مربوط مسئله تجارت و مسئله امانت و امثال ذلک نیست تا بگیم تقوای تجاری است. که گرچه ذیل آیه مطلق است، همه شؤون تقوا را شامل می شود، اما در مورد خود کنس است. یعنی در این که گفتیم فتزلو یا فتو، چه در آیه قبل چه در آیه بعد، چه در حقیقت یک واقعیت است مربوط به امور خانوادگی، تقوا را رعایت کنید، مخصوصا در این جریان تشکیل خانواده، چه در اصل همسرگیری، چه در برقراری رابطه بین دو همسر، و چه در فکر نسل بودن، و چه در پرورش نسل متولد شده، در همه امور فرمود و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. در همین زمینه یک دو تا روایت هم تبرکم بخوانیم که این بحث تمام بشه. اون روایت را در کتاب شریف وسائل باب نکاح معمولا ذکر میکنن، یعنی چون در کتابهای فقهی مرحوم محقق رضوان الله علیه ارتباط با اولاد و پرورش اولاد و امثال ذلک در دنباله بحث نکاح هست، مرحوم صاحب وسائل هم در دنباله بحث نکاح که از این بحث بگذرن وارد بحث طلاق بشون ذکر کرده است. که مفصل بحث شد که نتیجه بحث بود از بستمین سال که با 14 از ابواب احکام اولاد دارد که اسحاق ابن عمار میگوید امام صادق سلام الله علیه فرمود ان فلانن، اسم یک کسی رو برد. امام ششم سلام الله علیه فرمود ان فلانن رجل سماه، اسم اون شخص رو برد. قال انی کنت زاهدن فی الولد، من در پیدایش فرزند بی رغبت بودم. زهد فیه یعنی بی رغبت بودم، کانو فیه من از زاهدین یعنی بی میل بودم. اینی کنتو زاهدن فی الولد حتی وقفتو به عرفه، تا اینکه سال مکه مشرف شدم در عرفات وقوف کردم در روز عرفه. فیزن الى جنبی غلام شابون
ید او و یبکی و یقولو یا رب والدیه والدیه. من تا اون روز مائل نبودم فرزند داشته باشم، ولی در عرفات دیدم جوان نورسی در کنار من ایستاده است، دعا می کند و عشق می ریزد، عرض می کند خدایا پدر و مادر مرا بیامرز، پدر و مادر مرا بیامرز. این معنا باعث شد که فرقبنی فی الولده حین سمعت ذلک. گرچه کار این شخص کار غیر معصوم است، معلوم است اون کی بود، ولی معصوم سلام الله علیه دارد این قضیه را نقل می کند. چون امام سلام الله علیه دارد این قضیه را نقل می کند، به لسان ترغیب یاد می کند. روایت جلد هفتم از کتاب شریف وسائل، ابواب و احکام الاولاد، کتاب و نکاح، ابواب و احکام الاولاد، صفحه 95 به بعد است. روایت چهارم این است که ان امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقرأ و انی خفت الموالی من ورائی، یعنی انه لم یکن له وارث حتی وهب الله له بعد الکبر. حضرت امیر سلام الله علیه که این آیه را قرائت میکرد، این آیه را اینچنین تفسیر میکرد، اینکه زکریا عرض کرد انی خفت الموالی من ورائی، یعنی من وارثی ندارم، و این را هم به صورت دعا عرض کرد. و سر اینکه زکریا سلام الله علیه دعا کرد که خدایا به من فرزند بده، برای آن است که از مریم علیها السلام اون کرامت را مشاهده کرد. اینو در سوره آل عمران و سایر سور ملازم فرمید، وقتی که زکریا وارد شد دید میوه های غیبی در حضور مریم علیها السلام هست، سال کد من انالک هازا، قالت هو من عند الله یرزق من یشا، پشت سرش بلا فاصله فرمود فهنالک دعا زکریا ربه. وقتی که مریم علیها السلام را به این مقام دید، از اون به بعد دعا کرد که خدایا به من هم یه فرزند صالح بده. داشتن فرزندی این چنین که اهل کرامت باشد بسیار خوب است. این فای تفرین نشانه آن است که دعای زکریا سلام الله علیه از کی شروع شد. فهمود فهنالک دعا زکریا ربه، این دعاها به صورتی مستجاب شد که خدا بشارت داد که ما به شما فرزند صالح میدهیم. زکریا عرض کرد که خود منم که ربه نی و هن العظم و بشته علی الرأس شیبن، اما ولم اکن بدعای که ربه شقی، یا در هنگام بشارت یابیم یا اصل نیایشم عرض کرد که خدایا من به سنی رسیدم که مهمترین اعضای بدن انسان که استخوان است پوسید، فضلا از لحم و امثال زاله. این راجع به شوهر. در باره همسرشم فرمود و کانت امرأتی آغرا، نه و امرأتی آغرون، نه همسر من نازاست، همسر من نازا بوده است. یعنی اون وقتی که سنش سن زایم بود او عقیم بود، الان که پیره. نه و امرأتی آغرون و کانت امرأتی آغرن، اون وقتی که سن او سن مادر شدن بود نازا بود، الان که پیر شد. و اما لم اکن به دعای شش رب شقیا، من ناامید نیستم، هر چه تو بخواهی مقدور توست. اونگاه خدای سبحان فرمود و اصلحنا له زوجه، هم جریان زکریا را درست کردیم، هم جریان همسرشون درست کردیم، هم به اونها یحیی شهید دادیم، که یحیی سلام الله علیه را بعد از اون دعای زکریا خدای سبحان به او مرحمت کرد. و منشأ اون دعا هم مشاهده کرامت مریم علیها السلام بود. امیر المؤمنین این آیه را این چنین معنا میکنه. در روایت 13 همین باب آمد است که اعلمو ان احدکم یلقا سقطه مهبنتان على باب الجنه حتی اذا رآه اخذ بیده حتی یدخله الجنه و این ولد و این ولد احدکم اذا مات و این ولد احدکم اذا مات اجرفی و این بقی بعده استغفر له بعد موته. فرمود به این که اگر این کودک در دوران کودکی رحلت کند که در بهشت منتظر شماست و اگر در بزرگی رحلت کند که زمینه اجر شماست و اگر شما قبل از او رحلت کردید که او برای شما استغفار میکنه، خب این گونه از اولاد را فرمود بپرورانید که هم در دنیا برای شما حسنه باشد هم در آخرت برای شما حسنه باشد. این که فرمود مروهم به صلات و هم ابنای سب یا فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجار ناظر به همین است. فرمود همونطوری که خودتون را از آتش جهنم حفظ میکنید، اهلتون را هم، فرزندان و اهل بیتتون را هم از آتش جهنم حفظ کنید. در باب دوم همین بحث از امام صادق سلام الله رسیده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الولد الصالح ریحانه من الله قسمها بین عباده، چون خداست که معیشت را تقسیم میکنه، نحن قسمنا بینهم معیشتهم، هم معیشت های معنوی نبوت و رسالت و ولایت هم این گونه از معیشت ها. و این ریحانتی من الدنیا الحسن و الحسین سلام الله علیهما، ریحانه من اینها هستن. سمیتهما باسم سبتین من بنی اسرائیل که شبیر و شبر است. روایت سوم و چهارم این باب که با هم مستند قبلی است این است که من سعادت الرجل الولد و صالح. روایت پنجم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمود مر عیسی ابن مریم علیه السلام به قبر یعذب صاحبه ثم مر بهی من قابل فاذا هو لا یعذب. عیسی سلام الله علیه از کنار قبر میگذشت، متوجه شد که صاحب این قبر در عذاب است. سال بعد که عبور کرد دید او دیگر معذب نیست، فقال یا رب مررت بهذا القبر عام اول وهو يعذب و مررت به العام فاذا هو ليس يعذب. سال گذشته در عذاب بود و الان معذب نیست، برای چیست؟ فاوحى الله اليه انه ادرك له ولد صالح فاصلح طريقا. سال گذشته بچهش نابالغ بود، امسال بالغ شد، یک کار خیری کرد، راه مردم رو درست کرد. چون راه مردم رو درست کرد، خدای سبحان مغفرتی نصیب پدرش کرد. خب بهترین اصلاح راهمون هدایت مردم است. گفتن و هدایت کردن و ارشاد راهنمایی کردن بهتر از آن است که انسان یک خیابان 5 متری رو 10 متریش کند. چون اگه شما مردم را هدایت کردید، اون راه مستقیم را نشونشون دادید، بقیه کارها را خود مردم به عهده میگیرن. اصل همون اصلاح طریق و هدایت طریق مستقیم است. فاصلح طریقا و آوا یتیما فلهذا غفرت له بما فعل ابنه. اونگاه ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد یعبده من بعده ثم تلا آیت زکریا که رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. الحمد لله رب العالمین.